أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث دیگری که در این مقام باید طرح بشه بحث حقیقت شرعیه است. موضوع بحث در این مسئله اولا باید منقح بشه. اصلا بحث حقیقت شرعیه چیه؟ موضوع حقیقت شرعیه چیه؟ دوم این که آیا اصلا بحث حقیقت شرعیه ثمره ای دارد یا نه؟ یعنی ثمره عملیه ای بر این بحث مترتب هست یا نه؟ که نوعاً نسبت به این بخش یا انکار میکنن ثمره را یا ثمره نادره‌ای برای اون ذکر میکنن. و مطلب سوم این که علیکم السلام کیفیت وضع در حقیقت شرعیه چگونه است؟ یعنی اگر ما قائل به حقیقت شرعیه شدیم خب چگونه محقق میشه؟ این حقیقت شرعیه چگونه تحقق پیدا میکنه؟ پس فلجمله در مبحث حقیقت شرعیه ما در سه مقام بحث داریم. یکی تحریر محل نزاع، دوم ثمره این بحث، و سوم کیفیت تحقق حقیقت شرعی است. اما در مقام اول که تحریر محل نزاع، معروف و مشهور اینه که به طور کلی معانی مستحدثه شرعیهی وجود دارند که شارع الفاظی رو در اون معانی استعمال کرده. یعنی در این مسئله تردیدی نیست که یک الفاظی که از نظر لغوی برای معانی خاصی وضع شده اند در محیط شرع در یک معانی شرعیهی استعمال شدن، لکن بحث اینه که آیا شارع این الفاظ را از معانی لغویه خودشون به معانی شرعیه نقل داده یعنی آمده این لفظ را برای این معنای شرعی به وضع ثانوی و حقیقت ثانوی وضع کرده، یا اون که این نقل صورت نگرفته، بلکه شارع اون الفاظ را در معانی شرعیه به نحو مجاز استعمال کرده، یعنی قرینه ای نصب کرده تا معلوم بشه منظور از این لفظ این معنای شرعی است نه معنای لغوی. پس در واقع نزاع در حقیقت شرعیه طبق تقریر مشهور این است که الفاظی که لغتاً دارای معنای خاصی هستند و در معانی مستحدثه شرعیه استعمال شدن، در یه معانی جدید استعمال شدن، آیا این به نحو وضع و حقیقت از ناحیه شارع، یعنی شارع که ان مثل یک واضع، حالا کیفیت وضعش فعلا کار نداریم، مثل یک واضع در مقام وضع اون لفظ برای این معنای جدید این لفظ را نقل داده به این معنای جدید، یا اون که نه واضع دخالتی در ماجرای لفظ و معنا نداره، اونو به واضع سپرده، ولی مثل یک متکلم عادی این الفاظ را در معانی جدید به کمک قرائنی مجازن استعمال کرده. پس حقیقت شرعیه ای وجود نداره، چیزی به نام حقیقت شرعیه نداریم. حالا این که بعدن تبدیل شده باشه به حقیقت متشرعیه اون بحث دیگریست، چون یه چیزی هم به نام حقیقت متشرعیه داریم یا متشرعه، یعنی بعدن در بین متشرعین کم کم این استعمالات شیوع پیدا کرده و قرائن حذف شده، دیگه این الفاظ حقیقت شدن در این معانی جدید، دیگه مجاز در کار نیست، تو نیازمند قرینه نیستن. مثلا حالا دیگه این مثال معروفی که همه جا از اولم تا حالا شنیدید، لفظ صلات که وضعت لدعا، پس معنای لغویش دعاست، در شرع اسلام یه معنای جدید و مستحدث داریم، اونم یک عبادت مخصوصه، یک فعل مخصوص با اذکار مخصوص. خب این معنای مستحدث و جدید از ناحیه شارع نام صلات برش گذاشته شده، در این که لفظ صلات توسط شارع در این عبادت مخصوص استعمال شده تردیدی نیست، لکن بحث اینه آیا شارع این لفظ را یعنی صلات را از معنای لغوی خودش که دعا است نقل داده به این معنای مستحدث و جدید به وضع ثانوی که بشه از قبیل حقیقت بشه حقیقت شرعی، یا نه شارع در این مسئله دخالت نکرده. بله، اومده لفظ صلات را که وضعت لدعا در این معنای جدید مجازن استعمال کرده، یعنی قرائنی در کلامش آورده به کمک اون قرائن این معنای جدید را افاده کنه. اینجا حقیقت شرعیه در کار نیست. این اجمالی از نزاعی است که در باب حقیقت شرعیه هست. خب اقوال مختلفی اینجا وجود داره. بعضیا حقیقت شرعیه رو پذیرفتن، بعضیا انکار کردن. اما قبل از اینکه حالا ما بخوایم به اقوال برسیم، خود این نزاع حدود و ثغورش باید معلوم بشه. موضوع نزاع چیه؟ چی؟ ها؟ چرا دیگه؟ نزاع در باب حقیقت شرعیه همین دیگه. ببینید الان، ببینید الان، پس اگر بخواد اینجوری بگی حقیقت شرعیه یعنی چی؟ یعنی کسی که ببینید به این معناست تعریف، که یعنی باید بگیم قائل به حقیقت شرعیه چی میگه، منکر چی میگه. حقیقت شرعیه یعنی این که الفاظی که دارای معانی لغوی خاصی هستند توسط شارع برای معانی مستحدث شرعی وضع شده باشند. حقیقت شرعی یعنی چی؟ یعنی این که شارع لفظی را برای یک معنای شرعی وضع کنه، یعنی شارع مثل واضع بشه، شارع یه لفظی رو بیاره برای معنای خاصی وضع کنه. مثلا حالا این کیفیتش کار نداریم، بگه وضعت ایها المسلمون وضعت لفظ الصلاه لهذه العباده مثلا، حالا کار نداریم خارجاً واقع شده یا نه، چون ممکنه وضع اشاره به همین وضع صریح باشه که خب حالا نیست، یا اصلا به استعمال این محقق بشه. اینا بحثایی است که بعداً ما میکنیم. معلوم شد؟
مثلا حالا مثلا شما یا رفیق اون همسرجت توضیح یا مثلا سوال
اینا نه. ببینید حالا اون که من نمیدونم کی قبول میکنه. حقیقت نه خب قبول نمیکنه، بگو خودت یه تعریفی بده ببینید. خب حالا اسم نبر، گفت چی؟
تعریف بگو من بنویسم.
چی گفت؟ خب همین دیگه. مثلا نه حالا اونا واقعا بعضی از اینا، خب به همونجا با خودت بگونیم چی حال شما. بله حالا اینجوری که شما میفرمایید که حالا میمتلا شده، اینه حقیقت شرعیه. اصلا اسمش پیداست، حقیقتش. حقیقت یعنی چی؟ این که میگیم یه چیزی حقیقته یعنی لفظی در معنای موضوع الله خودش استعمال بشه. آیا شارع، حالا آیاش هم نذاریم، حقیقت شرعیه یعنی وضع الشارع لفظا لمعنا خاصا شرعیا. بله، اینکه شارع یه لفظ خاصی رو برای معنای خاص شرعی وضع کنه، یه لفظی را برای معنای خاص شرعی وضع کنه، خیلی ساده و راحت. خب ببینید عمد اینجا حدود و ثغور این نزاع، ما هنوز داریم در محل نزاع بحث میکنیم. عرض به حضور شما، اولا این میخوایم ببینیم نزاع فقط مربوط به معانی مستحدث است یا معانی غیر مستحدث هم شامل میشه. اینا تعیین میکنه اون محدوده نزاع را. دوم این در خصوص عبادات یا در معاملات هم همین نزاع جریان داره، یعنی الفاظ عبادات این مسئله در موردشون جریان داره یا شامل اون معاملات هم هست. سوم این که آیا این نزاع در خصوص موضوعات اعتباری است یا شامل موضوعات خارجی هم میشه؟ خوب دقت بفرمایید، این سه جهت حدود و ثغور بحث ما رو تعیین میکنه که اصلا بارها من گفتم اینجا در هر مسئله نزاع و دعوا معلوم بشه بر سر چیه، خیلی از مشکلات حل میشه، فهم اقوال، فهم ادله، اینا همه کاملا روشن میشه. اولا ببینید نزاع مربوط به موضوعات خارجی نیست. منظورمون از موضوعات خارجی مثل خمر، ما عرض به حضور شما اعیان خارجیه، بحر، عین. خب یک سری امور هستن که اینا موضوع خارجی هن. شارع در موضوعات خارجیه از نظر معنا دخالتی نکرده، کاری نداره. بله این موضوعات خارجیه را موضوع برای بعضی احکام قرار داده، الخمر حرام، الماء طاهر، احکامی را بر این اعیان خارجیه مترتب کرده ولی نیامده، یعنی این به قول معروف از محل بحث خارجه. کسی اینجا اختلاف نداره، نزاع در این نیست که بیایم ببینیم آیا شارع الفاظی که برای اعیان خارجیه وضع شده نقل داده باشه به یه عین خارجیه دیگه. مثلا خمر در لغت یه معنایی داره، شارع نیامده، یعنی همه قبول دارن که شارع نیامده مثلا به مردم بگه ایها الناس از این به بعد به اینم بگید خمر، شارع نیامده بگه ایها الناس از این به بعد به این بگید ما، کاری به اعیان خارجیه نداره. یعنی همه بر این متفقن که اعیان خارجیه از محل این بحث خارجن. دقت بکنید، خارجن به این معنا، یعنی در اینجا نزاعی نیست که شارع الفاظی را که برای اعیان خارجیه وضع شده اند
در استعمالات خودش در همون معانی عرفی و لغوی استعمال کرده. دیگه وارد این ماجرا نشد. پس موضوعات خارجی، اعیان خارجی از بحث خارج، اما غیر موضوعات خارجی، مثلا حالا عقدیست، عبادتیست، خب اینا به اصطلاح موضوعات اعتباری، اینا محل بحث و نزاع. حالا باز ما خواهیم گفت این موضوعات اعتباری چیا رو در بر میگه. جهت دوم این که آیا این در خصوص معاملات، در خصوص عبادات این جریان داره یا این نزاع در معاملات هم هست؟ قدر مسلمه از نزاع در حقیقت شرعیه در عباداته. یعنی چی؟ یعنی این بحث شده، این نزاع در گرفته که آیا مثلا لفظ صلات، لفظ صوم که لغتا یه معنایی دارد و در محیط شرع معنای دیگری پیدا کرده، آیا شارع اون لفظ را نقل داده به این معنای شرعی تا استعمالش بشه استعمال حقیقی، یا نقل نداده بلکه به نحو مجاز استعمال کرده این لفظ را مع القرینه؟ این فقط در خصوص عبادت، در صوم همینطور، در همه چیز. قدر مسلم از نزاع اینجاست. حالا جای این بحث هم هست که خب حالا این نزاع، حالا این تو ثمرش با این که چی؟ حالا شارع از ما خواسته ما نماز بخونیم، شارع از ما خواسته ما روزه بگیریم، حالا این که شارع به نحو حقیقی استعمال کرده یا مجازی چه دردی دوا میکنه، چه ثمره ای داره؟ حالا شارع بدون قرینه و بلوز و به نقل این کارو کرده، اومده گفته آقا من از این بعد اینو در این مثلا وضع جدید دارم درست میکنم، حالا یا مجازن این کارو کرده باشه مع القرینه، خب چه فایده داره حالا این نزاع این دوتا؟ یال بند چه ثوابی چه عقابی؟ نه دیگه، استعمال ربطی به عمل من نداره. ببین شارع میگه ایها الناس اقیموا الصلاة، این لفظم وضع کرده برای این عبادت مخصوص، اصلا حقیقتا هم استعمال کرده، یا نه گفته اقیموا الصلاة منتهای قرینه ای آورده، نقل نداده، قرینه ای آورده که ما بفهمیم منظورمون دعا نیست، منظورمون این عبادته. استعمال حقیقی باشه یا مجاز چه ربطی به ثواب و عقاب داره؟ ثواب و عقاب بر فعل من مترتب میشه که اگر مطابق امر الهی باشه پاداش میده، اگر نباشه
حقیقت باشه باید ما
باید
جمعه رو انجام
بدیم،
اگر مجاز
بشیم چرا نباید؟ استعمال مجازی است، امر که مجازی نیست که،
استعمال حقیقی جمعه عمل حقیقی میاد دیگه،
چه فرقی میکنه استعمال حقیقت یا مجاز؟ مثل اینمونه که آقا ببین من الان به شما بگم برای اینکه مسئله روشن بشه، عبدی، حالا اینو باید تو بحث ثمره مطرح کنیم، مولایی به عبدش بگه اشتر مثلا شیر، برو برای من شیر بخر، لبن بخر، خب حالا لفظ مشترک هم نگیم که چیز باشه، بگه اشتر لحم، برو بر من لحم بخر، صریحا بهش میگه برو بر من اینو بخر، یعنی استعمال حقیقی است. یا باز روشن‌تر بخوایم بگیم برای اینکه اینجا روشن بشه، یه وقت میگه ایتونی یا جئنی به اسدن یرمی، خب ایتونی به اسدن یرمی، یا بگه ایتونی به رجل شجاعن. خب وقتی میگه ایتونی به رجل شجاعن، خب رجل شجاع استعمالش چیه؟ حقیقیه. اما ایتونی به اسدن یرمی، ولی هر دو یه معنا داره، هر دو چیه؟ رجل شجاع. خب اینی که از عبد میخواد چیه؟ رجل شجاعه. چه فرق میکنه اینو با یه لفظی بگه بدون قرینه به نحو حقیقی، چه بگه با قرینه به صورت مجازی؟ خواست او، امر او به چی تعلق گرفته؟ اینجا میتونه مثلا مخالفت کنه اونجایی که میگه ایتونی به اسدن یرمی، بگه تو مجاز گفتی من نمیرم دنبالش. ها؟ اه؟ لا اله الا الله. امروز نه نه، امروز معلومه شیخ خورده حواسش نیست، والله این هم ذهنش خوبه هم سوالای خوبی میکنه، امروز معلومه شیخ خورده به قول چیز از چارچوب رفته بیرون. نه نه، ببینید فرق نمیکنه. شما بابا، شما یه وقت میای به من میگی، دعوت میکنی صریحا منو از یه البدون قرین صاف، میگی امشب شام بیا خونه ما. خب یه وقت میای این رو با یه الفاظ مجازی به خاطر اینکه ابلغ منت، یعنی کنایه است مثلا، یه چیزیه که
شوخی
کردم مثلا، شوخی بحث جد، بحث جده. مجاز که با شوخی فرق میکنه آقا، مجازه یعنی کلام جدی خواست قلبی مولا، منتها بیان به صورت این که به جای این که لفظ رو بدون قرینه در معنای حقیقی به کار ببره، یه استعمال مجازی کرده. چه ربطی به شوخی داره؟ چه ربطی به عرض به حضور شما؟ حالا روشن شد؟ خب بحث ما از کجا به کجا رسید؟ عرضم به حضور شما. پس ببینید، حالا اینو باید بحث بکنیم بعدا. حالا این چه دعوایه بابا؟ ممکنه لقائل ان یقول، که خدا از ما عمل و فعل رو میخواد. حالا او استعمال مجازی که یا کرده یا حقیقی، این چه دردی، چه ثمره عملی داره؟ یه بحث علمی هست، ولی چه ثمره عملی اینجا در کاره که حالا خدا مجازن و بالقرینه و مع القرینه این مطلوبشو از من بخواد، یا حقیقتا از من بخواد؟ من در هر دو حال باید برم عملا انجام بدم. حالی که خدا در قالب مجاز گفته یا حقیقت، حالا اینو ما بعدن میگیم. واقعش اینه که خیلی ثمره مهمی هم نداره این بحث، خیلی هم نباید طول بکشه بحث حقیقتش. ثمره عملی، ثمره عملی عملیه، بالاخره خیلی ممکنه موارد نادری پیش بیاد یه ثمره عملی، نه علمی که هر حرف زدن و هی اشکال و نقد کردن که فی نفسه یه ثمره علمیه دیگه، بالاخره بحث علمی. آره آره. خب پس ببینید، یه جهت این بود که ببینیم آیا الفاظ عبادات فقط مشمول این نزاع یا شامل الفاظ معاملات هم میشه. البته عمده این بحث در الفاظ عباداته، اما وجهی برای اختصاصش به الفاظ عبادات نداره. در الفاظ معاملات هم این نزاع میتونه جریان داشته باشه، یمکن، یعنی ما دلیلی نداریم که بخوایم الفاظ معاملات را از دایره این نزاع خارج کنیم. چه فرقی میکنه؟ این معنای معنای شرعی میتونه یه عبادت باشه، این معنای شرعی میتونه یه چی باشه؟ معامله باشه. جهت سوم که مهمترین جهته، بحث این که آیا این نزاع مختص به معانی مستحدث است یا شامل معانی غیر مستحدث هم میشه. مشهور این نزاع را فقط در معانی مستحدثه شرعیه جاری می دانن. یعنی میگن الفاظ موضوع برای معانی غیر مستحدثه از محل نزاع خارجن. یعنی یک رکن مهم در این نزاع اینه که یه معنا معنای جدید باشه. مثلا صلات، خب این یه معنای مستحدث شرعی داره، این شکل نماز خوندن، دلا و راست شدن، این مجموعه اجزاء و شرائط، اینا چیه؟ یه معنای جدید در محیط شرع حادث شده. این معنا دربارش میشه بحث کرد شارع. ببینید داریم میگیم دربارش میشه بحث کرد، ما فعلا داریم نزاع را در محل دعوا را تقریر میکنیم. ما اینو میشه دربارش بحث کرد که لفظ صلات را شارع نقل داده از معنای لغوی یا نقل نداده. این معنای جدیدی باید باشه در محیط شهر، ولی اگر معنای غیر جدید باشه خب چه دایی داره شارع این کارو بکنه؟ یه معنایی بوده که از قبل بوده، برای چی شارع بیاد تو این شهر لفظ رو مثلا از معنای لغویش باز به این معنا منتقل کنه؟ این حال احتیاج به یه بحث داره که بالاخره نزاع حقیقت شرعیه مختص در معانی مستحدثه است و محدود به این مورده کما ذهب الیه مشهور، یا نه این شامل معانی غیر مستحدثه هم میشه. این حال احتیاج به یه بحثی داره که انشالله اون هفتم وقت کم اومد نذاشتید روایت بخونیم، من روایت بخونم خیلی مختصر در حد یکی دو دقیقه. در روایتی است که خداوند تبارک و تعالی به داوود نبی علی نبینا و آله و علیه السلام وحی کردن اذکرنی فی ایام سرائک حتی استجیب لک فی ایام ذرائک، بهار جلد 93 صفحه 381 حدیث 6. اوحى الله تعالی الی داوود اذکرنی فی ایام سرائک حتی استجیب لک فی ایام ذرائک. تو خطاب به داوود می فرماید، بله، بهار الانوار جلد 93 صفحه 381 حدیث 6. زرائک آخری زرائی، بار پنجمه دارم میخونم، اولیش نمی نویسید و آخر میخواید بنویسید، همین دیگه، شما هم کسی نمی نویسید راحت دیگه. بله، میگه به یاد من باش در ایام خوشی، در ایام عافیت، در ایام سرور، در ایام راحتی، تا من در ایام سختی و تنگ دستی و مشقت و مشکلات پاسخ تو را بدهم. ما انسان ها عادت داریم تا مشکلی نداریم، تا گرفتاری نداریم، تا گرفتار فشار نشدیم، خیلی به خدا و عرض به حضور شما ائمه کاری نداریم. بله ممکنه به زبان نامشون رو بر زبانمون هر روزم جاری کنیم، ذکر صلوات هم داشته باشیم، اما توجه قلبی نیست، اونجوری که ارتباط قلبی بخواد برقرار بشه نیست، اونجوری که امام زمان رو ناظر بر خودمون ببینیم که داره با چشمان حقیقت بینش ما رو و رفتار ما رو زیر نظر داره توجه نداریم، کار خودمون رو میکنیم، خدا هم هست ولی اونجوری که باید و شاید او را مؤثر و مسبب الاسباب نمیدانیم. خوشیم تو عالم خودمون، خوشیم میگیم حالا کاری نداریم، اما به محض اینکه گرفتاری پیش میاد، خدایی نکرده بیماری، خدایی نکرده قرض، گرفتاری، نمیدونم اختلاف، نزاع، اون وقت اون موقع تازه اهل توجه و توسل عمیق میشیم. خداوند متعال یه راه داده، اینا همه از اموری است که به استجابت دعا مربوط میشه. خب بالاخره معلومه کسی که ارتباط دائمی با خداوند داره، کسی که همیشه به یاد خداست، خدا هم به یاد او هست. کسی که در ایام سراء خداوند را به یاد بیاره، خداوند در اون ایام گرفتاری و مصیبت و مشکل هم پاسخ او را خواهد داد. داوود پیامبر می‌فرماید در ایام سراءت به یاد من باش تا من در ایام ذراء اجابت کنم خواسته تو را. این در واقع یه پیش شرط استجابت دعاست. این آدم از همین حالا میخواد دعاها مستجاب بشه، قبل از این که حالا به اون مرحله برسه که یه خواسته ای دعایی داشته باشیم بعد همون موقع بخوایم خدا اجابت کنه، پیش شرطش از حالا رعایت کنیم. یعنی این کمک میکنه به سرعت و به تضمین استجابت دعا. الحمدلله رب العالمین.